بسم الله الرحمن الرحیم.
خب مراسم بسیار با شکوه و با عظمتی است و بعد از 114 سال از شهادت شیخ فضل الله نوری در محل شهادت او، در شب شهادت او یا شام شهادت او، این تجمع با شکوه برگزار شده. خیلی جای تقدیر داره اولا از همه شما که با یک فراخوان ساده جمع شدید و اهمیت به موضوع جلسه دادید، به زیارتگاهی مثل محل شهادت یک فقیه شهید که در تاریخ کم نظیره آمدید و زمان و مکان رو در هم گره زدید و یاد این فقیه شهید که بیشک سرچشمه انقلاب و آزادی ماست گرامی داشتید. من از دانشجویان هنر، هیئت محبین اهل بیت دانشگاه هنر و البته دیگر دانشجویان هنر و رسانه که مشارکت دارند در این هیئت تشکر میکنم که باز جزء اولین اقدام ها قرار گرفتن و کارشون جز اولین ها شد. سال 1388 رو من یادم نمیره که با دانشجویان همین دانشگاه مشرف شدیم اربعین ابا عبدالله الحسین و اولین کاروان دانشجویی شدن که پیشتاز نسبت به همه ملت تقریبا به اربعین شتافتند و حضور پیدا کردند در این حماسه بزرگ. نمونه کارهای خوبی بچه های هنر انجام دادن. امیدوارم گرامی داشته شیخ فضل الله نوری در زمان شهادتش آغازی باشه برای سالهای آینده، برای برنامه های آینده. این میدان کهن حتما باید به تندیسی از این شهادت مظلومانه مزین بشه. این میدان کهن باید همیشه یادش باشه خونه چه مظلومی اینجا بر زمین ریخته شد. ریشه ماست و نتیجه آنچه در طول تاریخ رقم زدن علماء مجاهد و انقلابی و نستوهی که دنبال آزادی ملت‌های خودشون بودن. از دوستان طلبه حوزه علمی تهران که مشارکت کردن در این جلسه تشکر میکنیم. بعد از 40 سال، شاید 43-44 سال، شهرداری تهران بالاخره خانه شهید شیخ فضل الله نوری رو خریدن که تبدیل کنن به یک موزه ای انشاءالله، خانه ای که مزار موقت شهید شیخ فضل الله نوری بود که او رو در خانه او خودش به امانت گذاشتن. بعد از 18 ماه وقتی بدن ایشون رو برداشتن که به قم ببرن، بدن تر و تازه بود. شهید شیخ فضل الله نوری مقام معنوی بلندی دارن. حضرت آیت الله العظما بهجت می‌فرمودن شب دفن ایشون در قم از حجره ایشون صدای قرآن می اومد. هر چی بررسی کردن دیدن کسی نمیتونه باشه جز خود کسی که اینجا به خاک سپرده شده، چون کسی غیر از او اونجا نبود. شهید شیخ فضل الله نوری گفته می شود یا شهید ثالث است یا شهید رابع. ما از فقها در دوران غیبت یک شهید داریم که به نام شهید اول مشهور است، یک شهید دیگر به نام شهید ثانی، که این دو بزرگوار اثر مشهورشون لمعه و شرح لمعه هنوز در بین طلبه ها درس هست. حالا بعد از اون دو شهید بزرگوار گفته می شود شهید ثالث فقیه همین شهید است. بعضی ها هم یکی دیگه از علما رو ذکر می کنن که او هم مظلومانه به شهادت رسید، ایشون شهید رابع هستن. یعنی در طول و اندازه های تاریخ ببینید ما کجا ایستادیم الان، و این هم بی سابقه است که یک شهیدی رو در این مقام و موقعیت که گاهی از اوقات ایشون در تهران میخواستن حرکت کنن، دقایقی بیشتر از 10 دقیقه بیشتر از حد معمول نوشتن طول میکشید به خاطر ارادتی که مردم داشتن به ایشون. بعد ایشون رو در میان مردم به شهادت برسونن. خود ایشون لحظه های آخر در همین نقطه گفتن ما مواجه با یک کوفه صغیر هستیم. وقتی مردمانی رو دیدن که پای اعدام او دارن کف و سوت میزنن، نه اینکه مردم تهران همه موافق اعدام او باشن، ابدا اینطور نبود. حتی از میدان حسن آباد گروهی مثل دیروزی حرکت کردن برای نجات ایشون از زندان. مسئولین به ایشون، به اون مردم اطمینان دادن نه خطری تهدید نمیکنه. ایشون چون یه مخالفت هایی داشتن یه محاکمه ای 3 روز ایشون رو دستگیر کردن. مثل امروزی یک محاکمه سوری برگزار کردن با اون ملای قلابی ملعون و او سر و ته محاکمه رو هم آورد. در حالی محاکمه می کردن ایشون رو در همین نظمیه یکی کنار میدان توپخانه بود که داشتن اینجا بساط اعدام رو می چیدن. و ما از اون ارمنی که تمام جریان محاکمه و اعدام رو مدیریت می کرد تا دیگر دلایل که فراوان هستن زیاد داریم که این اعدام خونی است که انگلیسی‌ها به زمین ریختن تا راه خودشون رو باز کنن. ماجرا سر چی بود؟ برای چی می‌خواستن ایشون رو اعدام کنن؟ ایشون تفتن و توجهی پیدا کرده بودن که استبداد داره جای خودش رو به استعمار میده. جریان مشروطه به دست غرب زدگان افتاده بود. غرب زدگانی که در روزنامه ها و مجلات اون زمان خودشون خیلی راحت به دین توهین می کردن. اما ایشون جزء نادر علمایی بودن که تفتن توجه پیدا کردن به مسئله استعماری بودن شعار مشروطه. بله، پادشاهی قاجار ظلم و ستمش به مردم زیاد شده بود، سستیش در اداره کشور فراوان شده بود. خب انگلیسی‌ها می‌خواستن از وضعیت سنتی قاجار در بیارن، در یک وضعیت جدید استعماری شدیدتر مملکت رو قرار بدن. اینجا شیخ شهید مقابلشون ایستاد. دیدن تا شیخ فضل الله نوری رو از بین نبرن راحت نمیتونن بر این کشور سیطره پیدا کنن. و وقتی شیخ فضل الله نوری رو به شهادت رسوندن، دیگه سیطره انگلیسی های خبیث که ما در کنار همه جنایت هایی کردن خون شهید شیخ فضل الله نوری رو هم از اونها طلب داریم و به عهده اونها میدونیم، دیگه بعدش تا پایان این کشور رو به استثمار کشیدن. نکته ای که درباره شیخ فضل الله نوری هست متناسب با بحثی که ما این شبها داریم اینه. ما در مورد زندگی و یا بهتر بگم دینداری عارفانه میخوایم صحبت کنیم. دینداری عارفانه یک خصوصیت برجستش اینه که همراه با یک هوشیاری فوق‌العاده است. عارف رو نمیتونی فریب بدی، عارف رو نمیتونی به این سادگی گول بزنی. ممکنه یک ملای دینی غیر عارف رو بشه فریب داد، کما اینکه بعضی ها رو فریب دادن، اما یک ملای عارف گول نمیخوره. و اینها نوادر بودن. شیخ فضل الله نوری یک سبقه عرفانی داشت، سلوک عرفانی داشت، هرچند جزء عرفا مشهور نیست، اما نگاه عرفانی او نشون میداد که چقدر انسان باهوشیه. من اجازه بدید امشب هم کمتر صحبت کنم از نظر زمان، هم کمتر خودم حرفایی بزنم که موجب بحث و گفتگوهای فراوان خواهد شد. 7-8-10 تا نمونه از سخنان حضرت آیت الله العظما بهجت، این عارف بی نظیر درباره شیخ فضل الله نوری هست، برای شما قرائت کنم. از کلمات آیه بهجت شما متوجه میشید ماجرا چی بوده و در چه زمانی شیخ فضل الله نوری مقاومت کردند. شیخ فضل الله نوری که شما برای پاسداشت یاد او آمده اید و من خودم متوسل به مقام منیع این شهید مظلوم شدم و آمدم و در طول راه متوسل به ایشون بودم که ایشون ما رو شفاعت کنن. یه جمله خودشون دارن درباره این علت مقاومتی که در مقابل مشروطه خواهان داشتن. حالا فردا شب هم من در مورد زندگی عارفانه یا دینداری عارفانه سخن خواهم گفت و از شجاعت بی نظیر یک عارف باید فردا شب گفتگو کنیم و بعد ضمن اون گفتگو به شما خواهم گفت که فضل الله نوری مهمترین وجه شجاعتش این بود که در مقابل مردم فریب خورده ایستاد، در مقابل انقلابیون قلابی پرصد و صدا ایستاد. ایشون به یکی از افراد اینجوری گفتن: میدانی چرا اقدام کردم و تا آخر عمر هم ادامه خواهم داد؟ برای اینکه اگر 100 سال دیگر بعضی مسلمان ها بروند در قعر زیرزمین ها و سرداب ها دور هم جمع شوند و با کمال ترس درد دل کنند و بگویند 100 سال قبل علمای شیعه دست به دست هم دادند و ریشه اسلام را کندند، لااقل یکی بگوید یک آخوند مازندرانی و پیروان او مخالفت کردن. ببینید چقدر روشن میدیده آینده رو، چقدر واضح. البته به 100 سال نرسید و خون ایشون ثمر داد. اونهایی هم که سکوت کردن یا همراهی کردن برای اعدام ایشون به 100 سال نکشید، به 10 سال هم نکشید، شاید حدود 2-3 سال بعد یک سوم ملت ایران در یک قحطی بزرگ که طراحی شده توسط همون انگلیسی‌های خبیث بود از بین رفتن در یک ماجرایی که می‌دانید یک سوم یک ملت کم بشه، بزرگتر از قربانیان جنگ جهانی اول یا دوم، 9 میلیون نفر. مظلومیت یک فقیه شهید بی گناه بالای دار، بعد به بدن ایشون توهین بشه، بعد بدن ایشون رو به میان کوچه و بازار بکشن، تو شلوغ کاری ایشون رو به شهادت رسوندن. خیلی داستان عجیبی است داستان شهادت شیخ فضل الله نوری. ما نباید از کنار این شهید ساده عبور کنیم. ایشون خودش آخرین جملاتش تو دادگاهش ایناست، میفرماید میدانید که از من خواسته شده بود که به سفارت روسیه و عثمانی پناه ببرم و جانم در امان باشد و باز هم میدانید که من نپذیرفتم. خودتان هم گفتید که من از اول با مشروطه همراه بودم اما بعدن جدا شدم و دلیل جدایی را هم میدانید. دیگه اون ملای قلابی در واقع قاضی محکمه ساختگی اجازه بیشتر صحبت کردن نداد، گفت وصیتی داری؟ طناب دار آماده است. شیخ فضل الله گفت خب من نماز ظهرم رو خوندم، اجازه بدید نماز عصرم رو بخوانم. گفتن مردم معطل نیستن، برای این مثلا توهین کرد به نماز خواندن ایشون برای کارهای بیهوده تو. ایشون نذاشتن نماز عصر بخونه، آوردن بلافاصله اعدام کردن. مردم تهران متوجه نشده، حساب دست همه آمد. وقتی اون مزدور انگلیس عمامه از سر ایشون برداشت و پرت کرد، شیخ فضل الله نوری با کمال آرامش بالای دار صدا زد: عمامه از سر من برداشتن، عمامه از سر همه تان برخواهند داشت. چند سال بیشتر طول نکشید، شاید 5 سال. گذاشتن عمامه در این کشور ممنوع شد، عمامه ها به گردن پیچیده می شد. تمام علمایی که یک کمی سکوت کرده بودن یا ایشون رو ما دعوت به سکوت می کردن، یکی پس از دیگری کشته شدن. بعضی از علما بودن یک کمی مخالف شیخ فضل الله نوری بودن، می گفتن تو داری مبالغه می کنی در غرب زدگی این مشروط خواهان. اون علما رو تیرباران کردن. حالا دیگه داستان ها داره، بگذرید و بگذریم. اجازه بدید من جملات آقای بهجت این عارف بزرگوار رو برای شما بخونم. بالاخره فضای گفتگوی ما موضوع عرفان و عارفان بندگی کردن هست. میفرماید کسانی بودند همچون مرحوم آقا سید محمد کاظم یزدی رحمت الله و مرحوم شیخ فضل الله نوری که دوربین و آینده نگر بودن. عرفان این کارو میکنه، آدم آینده نگر میکنه و میگفتن مشروطه کلمت و حق یراد و به حل باطل، سخن حقی است که باطل از آن اراده شده. ولی دیگران، منظورشون دیگر علما هستن متاسفانه، آخر مطلب را از اول کار نمیدیدن که چگونه هر کس پول بیشتر صرف کند وکیل می شود. میخواستن مجلس درست کنن. میگفت آخه با چه قاعده و قانونی مجلس درست بکنید؟ ببینید اون زمان شیخ فضل الله نوری میگفت خب مجلس میشه مثل این مجلس های غربی، هر کی پول بیشتر مصرف کنه. همین الان آمریکا و انگلیس همین جوریه، هر رئیس جمهوری پول بیشتری صرف بکنه و صهیونیست‌ها چون پول بیشتری دارن میرن به سمت اون، قطعا رئیس جمهور میشه. یعنی تجربه 100 سال اخیر دموکراسی در غرب مثل کف دست براش روشن بوده. هر کسی پول بیشتر صرف کند وکیل می شود و دین و دنیای مردم را در اختیار می گیرد. بعد ادامه می دهد، می فرماید ولی ما می خواهیم با پول و بذل سفره های قضا به مقام قانونگذاری برسیم. از رسول خدا از نقلی دارن شیخ فضل الله نوری که آقا کار باید به دست کیا باشه. بعد می فرماید که ولی اینا این مشروط خواه دارن با پول و قضا نماینده مجلس درست میکنن. این اون زمان خون داد برای چی؟ یه کمی شما دارید سکوت میکنید، من سوالی بکنم که این سکوت خودتون رو بشکنید. شما میتونید الان بهتر ببینید که چرا شیخ فضل الله نوری 45 سال از انقلاب گذشته هنوز مراسم خوبی در پاسداشت او به پا نشده، درگیر با غرب زدگی هایی هست که همین امروز در جامعه ما هست. نمونه هاش همین الان در لابلای سیاست ورزان و سیاست بازان هست. قبوله؟ معلومه چرا باید شیخ فضل الله نوری غریب باشه؟ می فرماید نه بر پای این حرفای شیخ فضل الله نوریه که آقای بهجت ازشون نقل میکنه، نه بر پای ارزش ها و شایستگی ها و تربیت دینی و ارجحیت. بساط زر و زور مشروطه فقط برای این بود که از حلقوم روسیه به حلقوم انگلیس سرازیر شود که شد. بعد آقای بهجت می فرماید به همان ملاک هم آمریکا از دست انگلیس گرفت، یعنی با ملاک سرمایه‌داری بیشتر و خرج و وعده و رشوه بیشتر. خدا به ما در جزئیات و کلیات امور تنبه و بیداری عطا فرماید. اینا تحلیل‌های آقای بهجت از مواضع شیخ فضل الله نوریه. چقدر روشن. بعضیا هنوزم میگن در مورد شیخ فضل الله نوری حرف است. شایعه کرده بودن این با قاجار یکیه، بر سر بدن مطهر او پایکوبی میکردن، میگفتن خبرشو به محمد علی قاجار بدید که آدم تو کشتیم، در حالی که ایشون خودش نفر اول ضد استبداد بود. میگفتن پول از اون گرفتی چون داری با ما مخالفت میکنی، چون داری با نمایندگان چی انگلیسی ها مخالفت میکنی. در جمله دیگری میفرماید مرحوم شیخ فضل الله نوری میفرمود مشروطه مقدمه کشف حجاب است. چه ربطی داره؟ شما کجا اینو فهمیدین؟ آقای بهجت در یه سخن دیگه ای میفرماید تا مشروطه در ایران به تصویب رسید یکی از علماء نجف، فکر کنم همون مرحوم آیت الله یزدی که در نجف بودن، به خانواده خودش نامه نوشت از تهران بیاید، اونجا دیگه جای زندگی کردن نیست، اونجا حجاب از سرتون برخواهند داشت. هنوز رضا خان نیومده بود. بعضیا چقدر تیز میدیدن همه رو تا آینده، و بعضیا جلوی دماغشون هم نمیدیدن. میفرمود کشف حجاب از لوازم مشروطیت است، همچنین مشروط مقدمه جلوگیری و مبارزه با روحانیون است. ولی طرفداران مشروطه میگفتن آیا میشود مجلس شورا و مشروطه را که خود آخوندها تأسیس کردن آخوندها را از بین ببرن؟ یعنی آخوندهای طرفدار مشروطه میگفتن نه نمیشه آقای شیخ فضل‌الله. ولی چنان شد که مرحوم شیخ فضل‌الله نوری میفرمودن، یعنی بعد از مدتی دستور دادن نمایندگان مجلس حتی مرحوم بهبهانی باید عمامه ها را از سرها بردارد، که مرحوم بهبهانی برنداشت تیربارانش کرده. در سخن دیگری میفرماید مرحوم شیخ فضل‌الله نوری که از مخالفین مشروطه بود از پیش خبر میداد که کشف حجاب از لوازم مشروطه است. آن مرحوم میدید مقررات مشروطه به ظاهر اسلامی است ولی از مصادر لاابالی و بلکه بیدین سرچشمه میگیرد و تایید میشود. لذا به مشروطه خواهان گفته بود مرا میکشن شما را هم میکشن. به علمایی که شیخ فضل‌الله نوری گفت شما را هم میکشن، همه اونها رو کشتن. بعضی ها رو مثل آخوند خراسانی صبح میخواست حرکت کنه با ملت علیه در واقع تزار روس و اینها حرکت کنن، اونجا یه دفعه دیدن صبح گفتن آقا مسموم شد. بعضی هم که صریحا تیرباران کردن و اعدام کردن. آقا سید عبدالله در نهایت نیز چنین شد، آقا سید عبدالله بهبهانی را که طرفدار مشروطه بود بدتر از مرحوم شیخ فضل‌الله نوری از بین بردن و تیرباران کردن. در سخن دیگری آقای بهجت می‌فرماید چه رجالی در عالم پیدا می‌شوند. وقتی مرحوم شیخ فضل‌الله نوری فهمید که تایید مشروطه صحیح نیست، چون دید از طرف سفارت انگلیس تایید و پشتیبانی می‌شود و کسان دیگری غیر از علما و متدینین و به تعبیر ایشان پاچه ورمالیده ها از مشروطه حمایت می‌کنند، و دید این دو طایفه روحانی و غیر روحانی در صف مشروط خواهی نمی شود با هم جمع شوند، در یک صراط و در یک خط و در یک راه و به یک منظور حرکت نمی کنند، از مشروط خواهی دست کشید و فرمود مشروطه باید مشروع باشد. مشروط خواهان با شایعه پراکنی وانمود کردند ایشان موافق مشروطه است، ولی استبدادی ها با رشوه او را خریدند. می گفتن پادشاه مثلا شاه قاجار ایشون را خریده. چگونه ممکن ما متصور است انسان به خاطر رشوه حاضر شود به دار آویخته شود؟ آقای بهجت داره از شیخ فضل‌الله نوری دفاع میکنه. من چرا اینا رو دارم میگم؟ تو فضای روشنفکری جامعه ما هنوز همین حرفهای ایادی خبیث انگلیس رو میزنن. یکمی برید سرچ کنید. زیرا میترسیدن قیام مشروط خواهی را به عقب بیندازند. انگلیسی ها میترسیدن یا حداقل در دیگران شک و تردید ایجاد کند. مرحوم آقا سید عبدالله بهبهانی را هم که در رأس مشروط خواهان قرار داشت بدتر از ایشان کشتن. آری آنها نوکرهای مطیع میخواستن، نه آقا بالا سر و مطاع. بله، در ماجرای در یک کلام دیگری باز از آقای بهجت، در ماجرای مشروطه تلگرافی آمد، صورت تلگراف این بود دفع نوری لازم است. تلگرامی اومد از کجا که آقا نوری باید دفع بشه، زیرا مرحوم شیخ فضل‌الله نوری میگفت مشروطه مقدمه کشف حجاب است. انگور انداختیم، این اصطلاح شیخ فضل‌الله نوریه، انگور انداختیم تا سرکه شود ولی شراب شد. همچنین از مرحوم سید یزدی پرسیدن آیا شما فتوا دادید که مشروطه حرام است؟ فرمود بله حرام است، الی ابد الدهر حرام است. مرحوم آخوند خراسانی طرفدار مشروطیت بود، بعد از شهادت نوری گریه میکرد. بله یه جایی از ایشون یه فتوایی خواستن از آقای خراسانی در تایید مشروطه، فرمود که یه بار در تایید مشروطه از من امضا گرفتید، دنیای منو خراب کردید، میخواید آخرت من رو هم خراب کنید. بعد از شهادت شیخ فضل الله نوری، ببین چرا ما باید اینجا بیایم عزاداری کنیم. دوستان من، سالهای بعد یادتون نره ما هنوز درگیر همون مسئله هستیم که شیخ فضل الله نوری درگیر بود، هنوز تو همه انتخاباتمون درگیر غربگرایی هستیم. غربگراییشون رو کشت. می فرماید یک هفته یا ده روز مشروطه خواهان جشن گرفتن که رئیس مستبده را کشتن، ولی بعد از آن یک هفته چنان ذلیل و خوار شدند و شکست خوردن که تعداد علمای مشروطه خواه به 20 نفر تنزل کرد. آقا سید محمد کاظم یزدی که خانه نشین شده بود از خانه بیرون آمد و بیرونی ایشان محل ازدحام و آمد و شد گردید، با این که درباره ایشان شایعه کرده بودن احمدشاه 7000 تومان برای او فرستاده است و به این دلیل بود که ایشان یک بار طلاب را دعوت کردن و هر کدام 2 تومان دادن، گفتن تو مشروطه را تحریم کردی، مثلا شاید از او برداشتی پول گرفتی. بازار شایعات. خب این جملات رو میخوام بخونم عمدن، ببینید کسی مثل حضرت آیت الله عظما بهجت، این عارف بزرگوار، چقدر حساس و دردمند نسبت به شیخ فضل الله نوری. میفرماید که معارف اهل فضل در نجف اشرف نقل میکردند که عده‌ای از مشروط خواهان بعد از شهادت شیخ فضل الله نوری، همون جمله‌ای که عرض کردم، نزد مرحوم آخوند خراسانی رفتن، از او خواستن علیه مرحوم آخوند ملا قربان علی که از اول مخالف مشروطه بود و زهد او هم معروف بود تلگراف کند. مرحوم آخوند به آنها پاسخ داد شما دنیای من را از بین بردید، میخواهید آخرتم را هم از بین ببرید؟ دقت فرمودید؟ او که به زهد معروف بود و سلوک عرفانی بیشتری داشت، او از اول با مشروطه مخالف بود. میدید چیه داستان؟ بعد گول ظاهر رو نمیخورد. بله بگذارید من خلاصه کنم که بعضی از جملات ایشون رو بگذاریم ازش. میفرماید کسی که رئیس دفتر حضرت آیت الله، آیت الله العظما بهجت بود، حضرت آیت الله محفوظی، ایشون هم مرحوم شدن، ایشون در مصاحبه ای از جمله از طرف آقای بهجت این جمله رو نقل میکنن. حالا اون کلمات قبلی همه تو درسای خود آقای بهجت بیان شده. ایشون از طرف آقای بهجت میفرمایند زمانی در جلسه مرحوم آیت الله محمد تقی شیرازی معروف به میرزای دوم، مرحوم شیخ عبدالکریم حائری و آیت الله شیخ فضل الله نوری حضور داشتند. در آن جلسه به مرحوم میرزا اطلاع دادن شیخی ساده وارد شده، میخواهد شما را ببیند. وقتی وارد شد میرزا خیلی به او احترام کردند. مسائل علمی بین آن دو مطرح شد. آن شخص ملا فتح علی سلطان آبادی بود. از میرزا سوال کرد این دو نفر، یعنی آقای حائری و شیخ فضل الله، کیستند؟ میرزا در جواب فرمود ایشون شیخ فضل الله نوری. بعد ملا فتح علی یه نگاهی کرد، گفت اگر او شیخ فضل الله هست، میبینم که از عراق به ایران میرود و به جرم حق‌گویی کشته میشود. این آقا کیست؟ شیخ عبدالکریم حائری. تأملی کرد، گفت ایشون هم به ایران میره، مرجعیت تام پیدا میکنه و در موقعیت اعلای علمی قرار میگیره. بعد مرحوم شیخ عبدالکریم گفته بود من نمره دوم و سوم علمای عراق هستم، من کجا و ایشان کجا، که بعد حالا دیگه میان و به اینجا میرسن. من دیگه کلمات ایشون رو واقعا دلم نمیاد هم نخونم، انشالله یه جزوه این منتشر خواهد شد که مسائل مربوط به مسائل سیاسی تحلیل تاریخ از آیت الله العظما بهجت رو شما ببینید، این عارف کامل چگونه در مسئله سیاسی مخصوصا تاریخ معاصر دقیق و هوشمندانه و تیز کلام آخر رو دارن. حتما مراجعه بفرمایید در بین این همه صداها، ببینید صدای عارفانه چه نوای خوش دیگری دارد. چرا باید یک هنرمند عارف باشه؟ هنرمند باید مثل شیخ فضل الله نوری نگاه کنه. من جلال آل احمد رو هم دارای سلوک عرفانی میدونم، یه روحیه و فکر و زی عارفانه در حد خودش. نمیخوام بگم اینها عارف بودن، ولی وقتی که میگه پیکر، ولی وقتی که علیه غرب زدگی حرف میزنه در زمانی که همه روشن فکرهای اطراف او همه غرب زدن، علیه غرب زدگی کتاب مینویسه. آفرین بر او. کتابش علیه غرب زدگی هنوز زنده است. تو اونجا میگه که پیکر شیخ فضل الله نوری بر بالای دار پرچمی است علیه استعمار. ما هنوز تو این فضا زندگی میکنیم. ببینید اگه مثلا میگفتیم شیخ فضل الله نوری علیه مارکسیستا به شهادت رسید بود، خب مارکسیست هم دیگه دورانش تموم شده، ولی انگلیسی ها دورانشون تموم نشده، ترفنداشون دورانشون تموم نشده. ایشون سال 1288 به شهادت رسید، سال 1388 تو همین تهران بعضی ها میگفتن ما باید جریان مشروطه رو زنده کنیم و همونجور علما رو به دار بکشیم. الان هم سر ما رو گنده دارن راه میرن، فکر نکنید کسی متعرضشون شده. یعنی اونها میفهمیدن که من خیلی با تعجب گفتم واقعا فلانی اینو گفته؟ گفتن آره اینا روزنامه‌ش هست. بریم همون بساط مشروطه رو درست کنیم، بیایم علما رو به دار بزنیم. و چرا؟ چون علما نمیذارن مردم برده انگلیس بشن. ماجرا اینه. روزه بخوانم عرضم تمام. ما الان داغی که داریم تحمل میکنیم بیشتر از همه از کیست؟ خیلی ساده من به شما بگم، کیا میخواستن کربلا رو با خاک یکسان کنن؟ کیا میخواستن نجف رو با خاک یکسان کنن؟ کیا میخواستن زینبیه و مزار حضرت رقیه ساله ابا عبدالله حسین رو با خاک اکسان کنن؟ داعشی ها ریشه شون کجاست؟ از بین زندانی های بصره عوامل وابسته انگلیسی ها درست کردن، خودشون گفتن، و جریان تکفیری ها رو را انداختن. چقدر زن و دختر اینها سر بریدن، به اسیری گرفتن، تجاوز کردن. فقط جرم بچه، دختر بچه 3 ساله این بود که فاطمه بود، با چه وضع شنیعی او رو تکه تکه می کردند و می بستند. اینا کار کیاست؟ مذاهب مخالف این کارها رو می کنن؟ قبرستان بقیع رو کی با خاک یکسان کرد تا قبل از اینکه انگلیسی ها تو این منطقه نفوذ کنن و اینجا نفوذ رو زیاد کنن، از تحت حکومت عثمانی در بیارن؟ زیارتگاه بقی زیارتگاه بود. اونا که اومدن این زیارتگاه با خاک اکسان شد. اونا که اومدن انگلیسی ها حرکت کردن، وهابی ها عوامل خودشون رو حرکت دادن، کربلا رو با آتش کشیدن، چندین بار حمله کردن کربلا رو هم با خاک اکسان کنن. اینقدر شیعیان عراق کشته دادن تو این زمینه که حد نداره. ما مثلا اون کیان؟ یزید زمان کیاست؟ اصلا شما بگو ما سینه زن امام حسین، ما به آمریکا و انگلیس کاری نداریم. باشه، همین الان کیا میخوان حرم امام حسین رو با خاک یکسان کنن؟ کیا ضربه میخورن؟ همونایی که همونا هم بلدن پلو بدن برای عاشورا رأی بگیرن. انگلیسی اومد از این مشاورای خاک بر سر ایرانیش پرسید ما چجوری تو ایرانیا نفوذ کنیم؟ گفت عاشورا پلو بدید. همونو هم بلدن دسته عزاداری را بندازن، این نظام که مقابل انگلیس وایستاده رو تو دسته عزاداری فوش بدن. خیلی ما هنوز تو این فضاییم. داستان شیخ فضل الله نوری رو بنده معتقدم خیلی باید مطالعه کنیم، چون اوضاع ما شلوغ‌تر خواهد شد. به این سادگی و آرامش نیست. البته با پیروزی با سرعت پشت سر خواهیم گذاشت صحنه ها رو. ولی اگه دیدید یه کسی گول یه دسته عزاداری رو خورد و اومد مثلا علیه نظام اقدام کرد، گفت اینو تو سینه زنی به ما یاد دادن باید خون بدی علیه نظام، امام حسین گفته، هیچ تعجب نکن، من کارشو میکنم، چون میبینن هیچ چیزی مثل روزه امام حسین و سینه زنی امام حسین نیست، میگن خب از همین ابزار استفاده کنیم. ما جنگ رو چجوری به پیروزی رسوندیم؟ الان جوانای ما باورشون نمیاد من این خاطره رو بهشون بگم. رزمنده های ما توی جبهه با الله اکبر به پیروزی میرسیدن. الان اینو من به هر جوانی میگم، میگن آقا الله اکبر که شعار داعشی هاست. بابا ما مثل این که 30 سال قبل از اونا بودیم، اونا از رو ما بدل زدن. فیلم های جهانی ما نساختیم که بگیم الله اکبر کسی میره میجنگه برای وطنش، ناموسش رو حفظ میکنه، چقدر گله. نساختیم فیلم، اونا رفتن بدلش رو زدن. الان تو جهان یه کسی بگه الله اکبر تیراندازی بکنه میگن داعشیه. بابا این مدل بچه های ما بود. اگه فیلم نسازید از این هیئت های ناب، با همین هیئت های ناب میان با یا حسین میکشنت. ما گفتن تا آخرش میرن. هرچی ابزار داری، شهادت طلبی خمیر مایه قدرت جبهه ما بود. این شهادت طلبی رو رفتن براش بدل زدن، بدل قلابی زدن. خب نموند، عبور کردیم، ولی میلیون ها کشته و مجروح و آواره روی دست سرزمین های اسلامی گذاشت. حالا هنرمندای ما کار نکنه. اون دو گروهی که یکیشون گریه می کرد برای شیخ فضل الله نوری، یکیشون کف می زد، اینو فیلم براش نسازن. باشه نسازید، باز اوضاع قاطی می شه. باید این روز رو نگه داشت. سال آینده این روز در دهه سوم ماه محرم هست، قرار ما اینجا. ما یادمون نمیره این فقیه شهید رو چگونه کشتن. من نمیخوام بگم بی احترامی هایی که به بدن مطهر این شهید کردن چگونه بود، ولی این بی احترامی ها موجب شد آیا این بدن بپوسه، عطرش کم بشه، صدای قرآن این بدن قطع بشه. اومده بود یه حجره ای رو دیده بود، گفته بود این حجره مال کیه؟ توی قم شیخ فضل الله نوری. گفتن یکی دوتا قبر ناآشنا هست اینجا. گفته بود حالا اینجا خیلی مشهور خواهد شد تا چند وقت دیگه، بختش هم گفته بود سر همون وقت بدن خودش رو آوردن اونجا به خاک سپردن. آقای شیخ فضل الله نوری اولا 100 سال نشده، 100 و خورده ای سال راه تو به پیروزی رسید. ثانیا اینجوری در محل شهادت تو مردم جمع شدن. شیخ فضل الله نوری نام تو با احترام برده میشه، اما بمیرد جانها، همه عالم برای اون آقای بی کفن که تازه بعد از 100 سال قبرشو با خاک یکسان کردن. علمای نجف سراغ خانواده تو رو گرفتن، گفتن بچه هاش، اونایی که سالم موندن، خانوادهش، یه وقت مبادا تحقیر توهین بشن، یه پولی بهشون برسونید، یه کاری بکنید براشون. بعد از شهادت شما به بدن شما توهین کردن، ولی خانواده شما رو به اسیری نبردن. بدن شما رو در یکی دو خیابان گرداندن، اما دیگه سر شما رو شهرها از این شهر به اون شهر بر نیز نگذاشتن. شما گریه کن حسین بودی، شما نوکر حسین بودی، شما روضه‌خوان حسین بودی، ارباب از تو و از همه شهیدان سره. اصلا هیچ مظلومیتی با مظلومیت او قابل مقایسه نیست. آقای شیخ فضل الله نوری، ثواب روزه امشب ما هدیه به شما. شما رو دیگه بدنتون رو اوریان نکردن روی زمین، بی احترامی ها کردن. آقای شیخ فضل الله نوری، خانواده تو خراب نشین نکردن، به خانه تعرض نکردن، دیگه کسی به خانه تو کاری نداشت. هنوز حسین بدنش داغ روی زمین بود، خیمه هاش آتش زدن. مظلوم تر از حسین هست؟ تا روز قیامت شهید مظلوم بدیم به گرد خاک چادر زینب نمیرسه. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.